بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كسانی که معتقدند این نماز باطله، دیروز عرض کردم مشکل اینها چیز دیگری است. اون این است که باید ثابت بشود شک شما در اولین نیست، شک شما در اخیرین. شما این را با استصحاب نمیتونید ثابت کنید. استصحاب فقط میگد شک شما بعد از سجدتین بوده، اما شک شما در اخیرین بوده، این لازمه عقلیه و هرگز استصحاب لازمه عقلی را ثابت نمی کند. بله، اگر شک بعد از سجدتین، عقل میگد بس شک در رکعتین اخیرتین. بنابراین چون موضوع بنابر اکثر که همان شک در اخیرتین است ثابت نیست، این نماز قابل اصلاح نیست. مرحوم آیت الله خویی در مستند و در معتمد میخواد بگد نه، شک ما در اخیرین محرزه. چرا؟ بگد عرض کنم اصل آمد گفت شک شما بعد از سجدتین بود. اگر شک من بعد از سجدتینه، قهرن شک من در اخیرینه. فقط یه مشکل داشتیم که نکند این مشکل شک من قبل از سجدتین باشد، این را رفع کردیم. بنابراین ما به وسیله استصحاب ثابت میکنم که شک ما در اخیرین. استصحاب عدم ظهور شک الى نهایت سجدتین، یعنی الشک فی الاخیرین. دیروز ما یه اشکالی کردیم، فکر بکنم بیان من ناقص بود، چون از یکی از حضار درس که طلبه فاضلی سوال کردم، دیدم درست درک نکرده. گفتم اگر ایشون درست درک نکرده، پس حکم یا امر جمیع. جوابش اینه، دقت کنید، اون این است که دیروز من بگفتم شک بک و شک سجب. اونی که شکی که موضوع بناست، بنابر اکثره شکیست که ابتداءً رخ بدهد، وجداناً بداند دو رکعت را خونده، وجداناً شکش در اخیرین باشد. وجدانن بداند اولین ثابته، وجدانن شک او در اخیرین باشد. این وجدانن نیست، بلکه بکعب بود. استصحاب است که گردن ما گذاشت گفت شک شما بعد از سجدتینه و بنابر اکثر شما در اخیرینه. این شک موضوع روایات نیست. موضوع روایات اون شکیست که ابتداءً وجدانن انسان شک کند که آیا من دو خواست عرض کردم، دو یا سه. وجدانن بداند دو را خونده، شک او در سوم باشد. اینجا ما وجدانن این علم برای ما حاصل نشد، بلکه به برکت استصحاب درست شد که اولین محفوظ، شک در اخیرین. و به عبارت ثالثه بگد بلا توصیت شیئن، بلا توصیت شیئن دو چیز در ما باشد، اولین محفوظه، شک ما در اخیرینه. بلا توصیت شیئن، و حال که در اینجا بلا توصیت شیئن نیست، بلکه به برکت استصحاب فهمیدیم دو رکعت اول محفوظه، شک ما در اخیرینه. حالا عرضم رسیدی المعتمد علی الاسطوانه، بگو بینم چه گفتم. بلندتر روایاتی که میگه فبن علی الاکثر، باید این دو شرط را وجدانن احراز کند. وجدانن یعنی چه؟ بلا توصیت شیئن وجدانن بداند دو رکعت را خونده، شکش در سومی باشد وجدانن. شما بینی و بین الله این دو شرط را وجدانن درک نکردید، بلکه پای استصحاب را به میون کشیدی، گفتید اصل این است که شک من قبل اکمال نبوده، به برکت این استصحاب تعبدن ثابت شد که اکمال رکعتین و شکا به رکعتین الاخیرتین. تعبد میزان نیست، اونه که میزانه وجدانه. بفرمایید. میخواد بگید که شک در اخیره لوازم ظاهره؟ میخواد اینه بگید نه، همچنین لوازم ظاهر نیست. اگر اینجور شما پیش بروید دیگه تمام اصل مثبت ها حجت میشود. باز تکرار میکنم این روایتی که حضرت در عالم معراج با خدا سخن گفت و 10 رکعت را به 17 رکعت آورد، وجدانن باید شک ما در اخیرین باشد، یعنی ثبوت رکعتین اولتین بالوجدان و کون شک فی الاخیرین بالوجدان. اینجا شما به برکت استصحاب با حساد استصحاب هر دو را ثابت کردید که اند رکعتین محفوظه و شکا فی الاخیرین. تمه المسألة الخامسة. این بیانی که الان کردم آقایان شب دور این نوشته می نویسند، ممکنه اون بیان ناقص بود. المسألة الخامسة، مسئله هفتم. اذا شک فی الرکعت التی بیده انها آخر الظهر او انها آخر الظهر او انه اتمها و هذه اول العصر. سید بگن جعلها آخر الظهر. توضیح: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. یک مرتبه شک کردم که این رکعت اخیر ظهره، پس تمام کنم. یا خیر، ظهر را خوندم، این اول رکعت عصر. سید اعلی الله مقامه بفرماید که اتمها ظهرن و جعلها آخر الظهر. دلیلش چیه؟ استصحابه، اشتغاله، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. من در صورتی میتونم وارد عصر بشوم که بدانم ظهر را خوندم. حالا که من نمیدونم این آخرین رکعت ظهره یا اولین رکعت عصره، بس من احراز ظهر نکردم. مادامی که احراز ظهر نکنم نمیتونم عصر بخوانم. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، میگه چه کن؟ این را آخرین رکعت ظهر قرار بده، تمام کن، بعدن عصر بخواه. اگر در واقع ظهر را خانده باشی یکون هازا لغو این نماز میشه لغو و اگر نخونده باشی یکون زهرم صلات بعدی میشود عصر. بنابراین فتوای مرحوم سید قضایا قیاساکها معها آخرین رکعتم نمیدونم ظهر است یا اول عصر نمیتوانم نیت عصر کنم. چرا؟ لأن دخول فی العصر مشروطون به احراز ظهر و ظهر احراز نکردم ولذا ناچارم ظهر را احراز کنم، نیت ظهر میکنم، تمام میکنم. الواقع لا یخلو من صورته. اگر ظهر را خوانده بودم یکون هازا لغو، اگر نخوانده بودم یکون هازا ظهرا و الاخر عصرا. فتوای سید روشن ولیکن هاهنا احتمالان آخران. دو تا احتمالم هست ولی فتوای سید خوبه. دو تا احتمالم هست، اون کدومه؟ اون این است که در همین حالت نماز را ویر کنه، رها کنه، چه ویر کنه؟ از سر باشد نماز ظهر بخونه، قطع صلات کنه. آقایان میگن نه، قطع صلات نمیتونه بکنه. چرا؟ لأنه مخالفتون قطعیه. چرا مخالفت قطعیه هست؟ چون یا ظهر بوده مخالفتش قطعیه، حرامه، عصر بوده مخالفتش قطعیه. بنابراین احتمال این که این آدم نماز را قطع کند بیه مخالفتان قطعیه، این احتمال صحیح نیست. فقط همون احتمال سید خوب است. یتم ها ظهرن ثم یصلی العصر، اگر ظهر را خوانده یکون به هازا لغو، اگر نخونده یکون ظهر بعدی هست. اما بیاد این را قطع کند کما اینکه مردم غالبا که احکام شکوک را بلد نیستند نماز را رها میکنند، از سر بگن فیه مخالفتون قطعیه لأن هذه الصلاة صلاة صحیحه. یلاحظ علیه ما بر این مخالفت قطعیه اشکالی داریم، بگن مخالفت احتمالیه درست، اما میگن مخالفت قطعیه. اشکال ما کدومه؟ مراجعه بفرمایید عبارت را بخونیم. مخالفت قطعیه عرض کنم خدمتون که الاول آخرین صفحه بیارید، قد سبق ان فی قطع الصلاه، صفحه چنده؟ صفحه 17. بعد از برم 17. قد سبق ان فی قطع الصلاه مخالفتا قطعیه لافتراض ان الصلاه صلاه صحیحه و یمکن ان یقال نبوا به جواز القطع لأن الشک دائر بین کون ما بیده من الزور الذی دخل فیه الشک، ببخشید، ان دائر بین کون ما بیده من الزور الذی دخل فیه الشک و بین کونه اول الاصل اول الاصل الذی لا دخل فیه الشک. حاصل ما عرض میکنیم اگر قطع کند مخالفت قطعی نیست. چرا؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. این قاعده است، علم اجمالی در صورتی منجز است علی کل تقدیر احداث اثر کند. قطره آبی، قطره خونی افتاد یا در این آب یا در اون آب، در هر دو احداث تکلیف بکنه. اما اگر نه اینا عیدی بود، آشبن بذار، یکی آب بود، یکی بود، قطره خونی افتاد، نمیدونم در آب یا در بود، این احداث تکلیف نمیکنه. اگر در بول افتاده، اثر نداره. در آب افتادنش هم شک بدبین. این مسئله روشن است. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیری. اینجا علم اجمالی جناب عالی این شرط را نداره. چرا؟ اگر این رکعت جزء ظهر باشد، ید خود فیه شک، اشکال ندارد انسان به قانون شک عمل کند. اما اگر این رکعت اول عصر باشد، بنا شد که رکعتین اول تین قابل شک نباشد. پس هذه رکعه امره دائر بینما ید خود فیه شک، که انسان بتوند ادامه بدهد، و بین کونه من الاولتین نمیتواند با شک ادامه بدهد، باید چه کند؟ رها کند. پس علم اجمالی بین این است که یا میتونم ادامه بدم اگر ظهر باشه، نمیتونم ادامه بدهم اگر عصر باشه. چنین علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ یحدث تکلیفا علی تقدیر و هو کونه ظهرا و لا یحدث تکلیفا علی تقدیر آخر اگر اول عصر باشه. ولذا غالبا آقایون میگن قطع کردن مخالفت قطعی است. به نظر من مخالفت قطعی نیست، بلکه مخالفت احتمالیه که اگر ظهر باشد قطع کردن مخالفته، و الا اگر عصر باشد مخالفت او حرام نیست. چرا؟ لأن رکعت الاولتین لا یدخل فیه شک. قاعده ما چه شد آقای کبا کبایی؟ یشترط عن ابی هریره، عن ابی هریره قال رسول الله یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. غالبا آقایان در علم اجمالی این قاعده را نسب العین قرار بدن. اینجا نسب العین قرار دادیم. اگر ظهر باشد قابل معالجه است، اما اگر عصر باشد قابل معالجه نیست. چنین نمازی که یک طرفش قابل معالجه است نباید قطع کرد، یک طرفش قابل معالجه نیست باید قطع کرد. چنین جایی که یک طرفش نباید قطع کرد، یک طرفش باید قطع کرد، چنین علم اجمالی منجز نیست. ولذا اگر قطع کرد مخالفت احتمالی است. تمر کلامو فل احتمالین. احتمال مصنف انه یجعله ظهرا ثم یأتی بالعصر. بسیار خوب. احتمال دوم که قطع کند آقایان بگن جایز نیست. چرا؟ لأن فیه مخالفتا قطعیه. ما گفتیم نه، مخالفتا احتمالیتا، مخالفت قطعی نیست. یک طرفش جنازه است که قابل مداواست، یک طرفش مریض است که قابل مداوا نیست. و ها هنا احتمال ثالث. اگر گفتیم احتمال ثالث کدام بگیم آقای سبزواری؟ یجعله عصرا، بگن این اول عصر قهرم با چه کند؟ عصر تمام کند، دو مرتبه باید ظهر بخواند و یک عصر. چه تکار باید بکنه؟ یجعله عصرا تمام میکنه. ولی چون عرض کنم ظهر را احراز نکرده، باید ظهر را دو مرتبه بخواند. اون موقع ترکب حسرم بر زور باید احراز بشود، دو مرتبه باید حسر بخواهد. در حقیقت یک کار پر زحمتی یجعده حسرم و یتم سم بگعود و یسلی زهرم سم بگعود و یسلی عصرم. و ها هنا سؤالون، ببینیم این سؤال من مجیب دارد یا نه. اون این است که این آدم که یجعده عصرم، خصوصا اگر خودش را در حال عصر ببینم، نیتش را سبحان الله و الحمد لله عرض کردم خدمتتون که حالا اون که نمی شود پاشد، فکرش این است که عصر، یک مرتبه شک ناظر شد که آیا هل هو آخر الظهر او اول العصر. سبحان الله نگشم بگرد لومید برن شده به حول الله و قوته اقوم و اقعد. نماز عصر یک مرتبه شک آمد که هل هو اول الظهر او آخر الظهر او اول العصر. گفتیم یجعده عصرا، خصوصا خودش را در حال عصر ببینه. میگیم این آدم که خودش را در حالت عصر میبیند، قاعده تجاوز جاری میکند از زور. چرا؟ بلکه من خودم را در حالت عصر دیدم، حالت عصر بود که شک برای من نازل شد. این حالت میگد که اگر خود را در حالت عصر دیدی نسبت به ما سبق چه کن؟ قاعده تجاوز جاری کن. بگو انشاءالله زهر را خواندم. اگر قاعده تجاوز جاری کردی چرا دو مرتبه؟ چرا دو مرتبه نماز ظهر میخونی؟ شما که قاعده تجاوز جاری کردی، بس که اشکال جا نیفتاد. سؤال من این است که آقایانی که میگن این آدم میتوند یجعله عصرم، عصرش را تمام کند، بعدن ظهر میخواند، بعدن عصر، میگن چرا ظهر را میخونه؟ چرا؟ این آدم که خودش را در حالت عصر دید که بعدن شک برش نازل شد، در اون حالت عصر قاعده تجاوز میگد شرایط عصر حاضره. شرایط عصر کدومه؟ تقدم الظهر علیه. پس من خودم را در حالت عصر دیدم، لازمه این حالت شرط عصر حاضر و آباده است. شرط عصر کدومه؟ تقدم الظهر. انشاءالله ظهر را خواندم. یه چرا دو مرتبه بخوانم؟ این خود قلتو ببینی چی میگم. همیشه علمی صحبت کنیم، قاعده صحبت کنیم، قواعد بگیم. چرا در اینجا که من قاعده تجاوز که جاری کردم نسبت به ظهر، چرا دو مرتبه ظهر را بخوانم؟ گناه از علیه. چه فرمی من آن؟ نه، اصل مثبت نفرم، حرف فرمایش درست دیگه. ببینیم آقای محقق زنجانی که دیروز غایب بودن، آقای محقق دیروز غایب بودی ها، هی و هی و بفرم. آقا چه فرمودن؟ عرض کردم، من عرض کردم همیشه آقایان کوشش کنید فقیه باشید. الفقیه من یتکلم به لسان الفقه. اون این است که این قاعده تجاوز، آقا نجف آبادی میگفت نزدیک مسئله، من محبت به آقا نفهمیدم، این قاعده تجاوز اثبت وجود الظهری نسبیاً لا مطلقا. گفت شرط عصر حاضره. شرط عصر کدومه؟ تقدم و زهر و اما واقعا هم زهر را خوانده اونو ثابت نمیکنه. همیشه این نوع اصول صحت نسبی را ثابت میکند، نه صحت مطلق را. بله، خودم را در حالت اصل دیدم، قاعده تجاوز جاری کردم و دو بعدن شک کردم که آیا از آخر ظهر یا اول عصر. بله، قبلا خودم را در حالت اصل دیدم و قاعده تجاوز میگد که انشاءالله ظهر را خوندی. این قاعده تجاوز یثبت از صحت نسبیه لس صحت مطلقه، میگد شرایط اصل موجوده اما واقعا هم زهر را خواندی آن را ثابت نمی کنه. اجازه بده المعتمد علی الاستوانه نظیر این را خواندیم که کنه حافظه ترکی در میان آقایان کمی، نظیر این را خواندیم کجا؟ من در اثناء نماز عرض کردم خدمتتون که ظهرم بسم الله بسیار شک کردم وضوع دارم یا نه، چه میکنم؟ قاعده تجاوز جاری میکنم، نماز ظهر را تمام میکنم، اما باید برای اصل چه کنم؟ وضوع بگیرم. اینو خوندی. چرا؟ قاعده تجاوز اصمتا از صحتا نسبیه که شرط صلات ظهر موجوده و اما واقعا من وضوع دارم؟ نه، باید نماز عصر من وضوع بگیرم. همیشه آقایان موفق باشن. از آقای نجیب آباده تشکر میکنیم، از آقای زنجانی که درست متوجه نشدم. قانون کلی این است که اینجور قواعد صحت مطلق را ثابت نمی کند. همون میگم این نماز واجد شرطه، اما خود شرطم محقق است نسبت به صلوات آتیه، نسبت به صلوات آتیه باید چه کنم؟ احراز شرط کنه. بنابراین در اینجا اگر این آدم خودش را در حالت اصل دید، قاعده تجاوز جاری میکند، میگد من ظهر را دارا بودم، اما باید دو مرتبه چه کند؟ ظهر را بخواند. مجرد این که در حال اصل دیدم گفتم انشاءالله ظهر را خواندم، این کافی نیست. اون کافی است فقط این نماز را درست کنه، اما مطلقا من ظهر را خواندم، در باید ظهر را دو مرتبه بخوانه. تمر کلامو فی هذه المسأله تبین انها هنا طرقم ثلاثه. یک، اونی که سید گفت یجعله آخر از ظهر. دو، قطع کند. گفتیم در قطع مخالفت قطعیان است، مخالفت احتمالیه. سه، اگر خود را در حالت اصل دید عرض کنم ادامه بدهد و قاعده تجاوز جاری کند که انشاءالله ظهر را خوندم. این قاعده تجاوز فقط بگن اصل واجد شرطه، اما واقعا ظهر را خوندم باید دو مرتبه ظهر را بخوانم. فردا انشاءالله المسألة السادسة انشاءالله.